بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی نامه ماورای طبیعی من.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 119. 47. من و آدمهای زندگیم. از کودکی در من چیزی بود که سایر انسانها را به طرزی خاص و بلکه ناخواستشان جذب من می کرد. به خصوص ضعفا و درماندگان و تنهایان و مطرودین و به بن‌بست رسیدگان و پوچ شدگان هویتی را. و به عکس آدمهای منافق در دین و ریاکاران عاطفی را به همان شدت از من فراری می داد. من از کودکی و در سراسر دوران زندگانیم متحیر این جاذبه و دافعه ناخواسته و ناخودآگاه در خود بودم که مستمرن در طول زمان شدیدتر هم شده است. چه بسا از افرادی می گریختم و آنها دائما به جستجوی من بودند و چون به من می رسیدند از آنها می پرسیدم که از جانم چه می خواهی؟ می گفتند هیچ، فقط وقتی تو را می‌بینم همه غم و غصه ها و بن‌بست ها در من از بین می‌رود و احساس آرامش و آزادی و امنیت می‌کنم و احساس وجود. با چند نفر از آدم‌ها از این بابت به بن‌بست رسیده بودم و می‌گریختم تا کارشان با من به درگیری و عداوت انجامید، به خصوص در دوران دانشجویی که خودم با تمامیت خود به بن‌بست رسیده و تا به تحمل خودم را هم نداشتم. یکی از اینها یک دانشجوی دوره دکتری هنر در آمریکا بود. یک آمریکایی عجیب که دیگر مثلش را ندیدم. فردی مطلقاً منزوی در جامعه آمریکا و بیزار از هرچه آمریکا و آمریکایی و خصم اسرائیل و بنی اسرائیل. یک مسیحی مؤمن و پاک که در قیاس با او من فردی فاسق محسوب می شدم. یک آمریکایی 30 ساله که سال به سال نه تلفنش زنگ می زد و نه کسی به درب آپارتمانش می آمد. او همسایه دیوار به دیوارم بود. او مرا از اینکه سیگار می کشیدم نصیحت و سرزنش می کرد و می گفت که اصلاً به تو نمی آید که مثل آمریکایی ها سیگار بکشی. تو حیفی که اصلاً خطایی مرتکب شوی. تو تنها مسیحی مؤمنی هستی که در زندگیم دیدم. من با دیدن تو به یاد عیسی مسیح می افتم. او می دانست که مسلمانم و انقلابی، زیرا عکس امام خمینی و طالقانی و شریعتی را بر دیوار خانه ام می دید و عجیب که آنها را خیلی خوب می شناخت و دوست می داشت. او از آمریکایی بودنش احساس ننگ داشت و می گفت که ابرقدرت آمریکا و آقای جهان بر دریای خون زنان و کودکان سرخ پوست و استخوان‌های در هم شکسته سیاه پوستان بنا شده است و بالاخره همین جماعت این ابرقدرت شیطانی را نابود می کنند. این حرف های قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران بود. او هر صبحانه و نهار و شام غذا می پخت و برایم می آورد تا با هم بخوریم. او مثل مادر از من پذیرایی می کرد و دل می سوزند. ولی چیزی در این رابطه مرا سخت آزار می داد. او به من ایمان و باوری داشت که من به خودم نداشتم و در این حال که دوران برزخ فکری و روانی را در خود سپری می کردم و شدیداً نیاز به تنهایی داشتم، او این تنهایی را از من گرفت. نامش روبرت بود. روزی در زد و من منزل بودم ولی میل دیدارش را نداشتم. چند بار آمد و رفت و در را باز نکردم تا بالاخره دیدم با چکش و پوت که به جان در افتاد و آن را شکست و وارد شد و همه همسایه ها و مدیر آن مجموعه با پلیس آمدند و از آن واقعه با خبر شدند و کمی خندیدند و رفتند. از آن روز رابطه ما به ناگاه قطع شد و من هم اندکی بعد از آنجا رفتم. 20 سال بعد یکی از آشنایان ایرانی من که مقیم آمریکا بود به ایران آمد و مرا پس از ماها جستجو در مشهد یافت و اولین چیزی که از من پرسید این بود که آیا یک آمریکایی به اسم روبرت می شناسی؟ گفتم بله. مدتی همسایه من بود آنگاه که دانشجو بودم. گفت او 20 سال تمام است که در آمریکا و سراسر جهان به جستجوی توست و هر ایرانی را که می‌یابد از تو می‌پرسد و مدتی هم به دلیل اینکه فهمید که من شما را می‌شناسم به نزد ما می‌آمد و برایمان غذا و هدیه می‌آورد و شب تا به صبح با هم دیگر درباره شما صحبت می‌کردیم و او یکسره می‌گریست. مشابه چنین رابطه ای را با چندین نفر در آمریکا و آلمان داشتم، ام از ایرانی یا خارجی، زن و مرد، پیر و جوان، کافر و مسلمان. به تدریج آگاه شدم که این خداست که این آدم ها را به سوی من می آورد و در من چیزی برای آنها نهاده است. شفاعتی، حجتی، هویتی، آیه و پیغامی که باید به آنها برسانم. این امر پس از واقعی دازگار در من به خود آگاهی عرفانی و یقینی رسید و تبدیل به رسالت شد که در آثارم پیامی اجتماعی یافت. در حقیقت این انسانهایی که به امر الهی به سویم می آمدند و یا حتی آنهایی که با من ادابت می کردند ناخواسته و نادانسته رسالت عرفانی مرا به من خاطر نشان می نمودند. و بدین لحاظ ممنون دوستان و دشمنانم هستم، دوستانی که عاقبت دشمن شدند و دشمنانی که عاقبت دوست شدند. این همان معنای حقیقت رسالت محمدی در مؤمنان امت در آخر الزمان است که البته رسالتی جبرائیلی نیست بلکه عرفانی است، رسالتی شرعی و اخلاقی هم نیست، زیرا در آخر الزمان عقل و ادراک فطری بشر به خود آمده است و همگان خیر و شر رو باید و نبایدهای شرعی در اصول علمی دین را می دانند و انتخاب می کنند. رسالت و اجر من همین است که زین پس هر کس که بخواهد به راه هدایت یا زلالت می رود و خود می داند. قرآن کریم. پس امر و نهی در اصول و مبانی دین و اخلاق در آخر الزمان امری بیهوده است و حاصلی جز تشنج و ادابت ندارد، زیرا همه می‌دانند که دزدی و زنا و خیانت و قمار و مسکرات و دروغگویی بد است. پس فقط امر اجتهاد می‌ماند که مربوط به قلمرو پدیده‌های نوظهور آخر الزمان است و مسئله که طریقت و سیر الالله که شامل حال کسانی می شود که شریعت الهی و اخلاق فطری را رعایت کرده و خداوند بر آنان منت نهاده و از نزد خود نور یا امامی به سویشان می فرستد تا هدایت شوند، که این همان عرصه عرفان نفس و علم باطن و هدایت روحانی است. در این دوران امر به معروف و نهی از منکر نیز امری عملی و وجودی و نوری است که از حیات روحانی مؤمنان در جامعه به طور خود به خود منتشر می شود. پس فقط اجتهاد آخر الزمانی می ماند که مختص کسانی است که علم باطنی دارند و عارفان آخر الزمانند، زیرا این اجتهاد از شریعت تاریخی کلاسیک حاصل نمی آید همانطور که نیامده است. یعنی علوم منقول و حدیث به خودی خود توان اجتهاد ندارد. این اجتهاد ناشی از آخر الزمان شناسی عرفانی است که خداوند آن را به ما اعطا نموده است. شفاعت و سلامت و کرامت و رحمت و گشایش های مادی و عاطفی نخستین اموری بودند که آدم ها در رابطه با من به طرزی حیرت آور می یافتند و سپس به انتظار می ماندند که آیا من ادعایی می کنم یا نه. و من همه این گشایش ها را از خداوند می خواندم و آنان را دعوت به اطاعت از دین و تقوا و معرفت می نمودم، ولی آنها آن را برای خود تنفیس نموده و از کرامات خود می دانستند و آنقدر بر این دروغ اصرار می کردند تا امر بر آنان مشتبه می گردید. تا وقتی که مهلت الهی به سر آمده و رابطه به پایان می رسید و نه تنها همه آن رحمت ها می رفت، بلکه همه عذاب ها و ذلت های قبل با شدتی برتر باز می گشت. ما آنگاه ایمان می آوردند که البته پس از دو سه بار ایمان و ندابت و توبه شکنی بالاخره مهلت الهی به سر می رسید و قهر خدا آنان را احاطه می کرد و تهمت و ادابتشان آغاز می شد و انکار همه چیز. هرگاه که یک جمع کوچک سه نفری یا پنج نفری دوستانه بر اساس معرفت و ایمان و تقوا و همیاری پدید آمد، خداوند رزق آن جمع را از درب برکت و رحمت و کرامتش تأمین می نمود که جز بنده همه مدعی رزاقیت می شدند و دعوی ریاست و سودای زعامت می کردند و هرچه این ادعا بیشتر می شد روند جدایی و سقوط آن فرد هم سریع تر می شد. این افراد آداب میزبانی و سفره‌داری حق را ادا نکردند و دچار امر مشتبه می شدند و این در حالی بود که اکثرشان تا قبل از این در بدترین وضع معیشتی قرار داشته و بلکه ورشکسته بودند. روزی یکی از دوستان به ما پیشنهاد کرد که بیا و لطفی نما و ادعا کن که همه اینها از وجود شماست تا دیگران دچار این وسوسه شیطانی نشوند. و من گفتم با دروغی نمی شود دروغ دیگری را پیشگیری کرد. خداوند خود وعده فرموده که هرگاه جمعی به احیای دین خالص بپردازند و معرفت را احیا کنند، خود از نزد خودش آنان را رزق می بخشد از سمتی که نمی دانند. این ادعاهای مضحک و شیطانی در برخی از این افراد پس از سقوطشان گاه به آنجا می رسید که اصلا مدعی دین و ایمان و قلم و عرفان خود من هم می شدند که همه چیز فلانی از من است. آنان که مدت طولانی تری در کنارم می ماندند در معرض شدیدتری از این جنون و مالی خولیا بودند و گاه نبرد خونینی بین این افراد بر سر تصاحب در بست بنده پیش می آمد که چه کسی خدا و رزاق و امام من است. ماجرای تراژیک آن دوست و همسایه آمریکایی هم از همین مقوله بود که اصلا چشم دیدن دوستی مرا با هیچ کس دیگری نداشت. اراده به تصاحب ششدانگ بنده در هر کسی که چهار روزی در کنارم بود هنوز هم یک معمای حیرت آور است، زیرا مشابه چنین چیزی را در هیچ رابطه دیگری ندیده و نشنیده‌ام. این اراده مانی خولیایی در آنان که برای مدتی به دلیل تنهایی و بیماریم گهگاهی سوپ و دوغی برایم می آوردند شدیدتر بوده است. جالب این که اکثر این آدم ها وقتی به نزدم می آمدند رنجور و تباه شده و از هر حیث برشکسته بودند که در اندک مدتی زنده می شدند و برای اولین بار در زندگی احساس وجود می کردند. ولی فهم آنها از این رابطه کاملا وارونه می شد. و آنگاه که آنان را امر به یک حکم دینی یا تقوایی می کردم، به ناگاه ادابتی خونین رخ می نمود و گویی که بنده و برده‌ای به ارباب خود جسارت کرده باشد. یکی از اولین وسوسه های شیطانی که در آدم های زندگیم شاهد بودم، اراده به مراد و پیر و امام شدن بوده است. بدین معنا که بتوانند مثل بنده دارای جاذبه روحانی باشند و قلوب دیگران را تحت تأثیر قرار دهند. این وسوسه از طریق تقلیدهای میمونوار خودنمایی می کرد، نه از طریق اطاعت و تقوا و کسب معرفت. بلکه اکثر این آدم ها اصلاً خودشان را از این امور بی نیاز دانسته و به ناگاه خود را ذاتن و مادرزادی عارف می یافتند و در همه جا به جستجوی یک مرید دست به تلاش های مذبوحانه می زدند و رسوا می شدند. اولین شکار این آدم ها در جستجوی یک مرید همانا همسر و فرزندان و زیر دستان شغلی و اداری بودند، ولذا در اندک مدتی زندگی خانوادگی خود را به جنون و تشنج می کشانیدند در حالی که به تازگی از فروپاشی نجات یافته بودند. این احساس همزاد پنداری البته امری برحق بود و آن به دلیل روح و ایمانی بود که در رابطه با ما یافتند، ولی به دلیل بی‌تقوایی و عدم اطاعت از امور دینی و معرفتی دچار شیطنت و حقارت و بخل و عداوت و وسوسه های شیطانی می شدند تا بالاخره ایمان و روح خود را که برای خلق جدید یافته بودند می باختند و خصم می گشتند و همه مقدسات را انکار می کردند. قابل ذکر است که اکثر قریب به اتفاق کسانی که خداوند به سویم می آورد از خود پرست ترین و بچه ننه ترین و نجات پرست ترین خانواده ها بودند و مدعیانی بی هویت و مطرود و درمانده و تحقیر شده. هر بار که فرد جدیدی به سوی من می آمد و ایمان می آورد و متحول می گشت، به ناگاه تبدیل به هبو و خصم درجه یک افراد قدیمی تر می گشت و این به مثابه امتحان نهایی دین و معرفت برای همه بوده است که آیا تا به تحمل ایمان و نجات دیگران را هم دارند و یا اینکه خدا و رسول و دین و معرفت را فقط برای خود می خواهند. ولی متاسفانه اکثراً به راه ابلیس رفته و فرد تازه وارد را به هر دسیسه‌ای مورد عداوت قرار می دادند تا بالاخره خود ساقط شده می رفتند و عجبا که آن فرد تازه وارد را علت بدبختی خود می خواندند که گویی زیر آب آنها را زده است. و ما این را امتحان دوست دوست نامیده ایم. بزرگترین مشکل همه این آدم ها این بوده که فقط و فقط مرا می خواستند، آن هم ششتانگ، و هر فرد دیگری را دشمن می داشتند. این قصه قدیمی در قرآن هم آمده است که داستان خلق جدید آدم است و بخل مؤمنان در حق یکدیگر. حقیقت این است کسی که ایمان دیگران را دشمن دارد و خصم هر انسان نو ایمانی باشد، خود کافری منافق است و فقط به وسوسه های شیطانی لباس دین و ارادت به تن کرده است. ما همواره رزق الهی خود را بر سفره دیگران و به خانه های دیگران می بردیم تا آنان هم از برکت و کرامت الهی برخوردار شوند، ولی آنها به سرعت دچار واژگونی مفاهیم و واقعیت ها می شدند و کوس انالحق زده و خود را رزاق ما و دیگران می پنداشتند و به آنی تبدیل به ایثارگری بزرگ می شدند و به خدا هم منت می گذاشتند. و مسئله این است که به ندرت کسی برای دین و معرفت و معنویت به نزد ما می آمد، بلکه همه از سر بدبختی و حقارت و ورشکستگی و بی وجودی به نزد ما می آمدند که پس از احساس وجود و هویت دچار این واژگونی می شدند. تا بالاخره خداوند این دوره را ختم نمود و ما را از این مخمصه و امتحان عظیم مبرا فرمود و همه این نوع ارتباطات ما به پایان رسید. همانطور که بارها گفتم، یکی از خواص حضور این نوع آدم ها از درک اسفل سافلین در کنار بنده این بوده تا معارف الهی را به زبان و منطق و جایگاه وجودی بدبخت ترین و کافر ترین مردمان به نگارش آورم تا قابل درک و حس برای همگان باشد و کل دوزخیان روی زمین را شامل شود. درست به همین دلیل بسیاری از این آدم ها ادعا می کنند که اصلاً مولد و بلکه مؤلف آثارم هستند، چرا که از مسائل و دردهای آنها و از زبان و احساس و منطق آنها سخن گفتم، پس گویی که اصلاً مالک من و آثارم بوده و از من ارث می برند. اگر تا یکی دو دهه پیش این نوع افراد به لحاظ بی وجودی و غایت کفر و بی هویتی به مثابه گزیده‌های الهی بودند که به نزد من می آمدند تا با نگاه به این آدم‌ها بیندیشم و بنویسم، امروز دیگر تقریبا کل نسل جدید بشری این گونه‌اند و به بیانی آثار من نظر به آینده داشته است. ولذا این معارف بیان دردهای نسل‌های آینده و راه نجات جامعه بشری از این هلاکت آخر الزمانی است. گویی درست به همین دلیل خداوند اراده نموده که خلق جدیدش را از درک اسفل السافلین آغاز نماید، زیرا جوامع ساقط شده در صنعت و تکنولوژی محض همان اهالی درک اسفل السافلین هستند و خود بنده نخستین انسانی هستم که به واسطه رسالتم در درک اسفل السافلین در خلق جدید آخر الزمانی از این درک اسفل خروج کردم. پس نخستین آدم تمدن پسا مدرنیستی هستم که در سوره رحمان به دست پروردگارم بر اساس قرآن و بیان از نو آفریده شدم و این نخستین انسان ما بعد تاریخ است و ما برای نژاد و ما بعد مدرسه. و بدین گونه سیر من به همراه حق در خلق به پایان رسید و ظهور حق الهی از آفرینش جهان از جان این جانب در حال رخ نمودن است که این ظهور انسان است آنگونه که در سوره رحمان ذکرش رفته است. من آدم آخر الزمانم که از انشقاق کلمه الله اقطار مکان و زمان را در نوردیده و به همراه حوایی هجرت کرده از تاریخ جان یک بار دیگر در اتحاد ال و اله یگانگی کلمه الله را بشارت می دهم. ای مردان، اگر در رابطه با زنان خود خداوند را رعایت کنید، به زودی او را دیدار خواهید کرد و این بشارتی برای مؤمنان است. قرآن. همانطور که همه روابط زناشویی را مواجه با انشقاق الالهی نمودیم تا از خودپرستی نژادی بپرهیزند و خداوند را اطاعت کنند و بدین گونه بر خلق جدید انسانی وارد شوند، چه در رابطه با کسانی که با ما ارتباط مستقیم داشتند و یا به واسطه نور معارف آثارمان. هرچند آنان که تاکنون با ما بودند هیچ یک استحقاق این انسانیت را نداشتند و خود را بر خدا ترجیح دادند و لذا باطل گشتند. چون دو زن و مرد برای خدا از نژاد خود دل کنند و نفسهای خود را برای دیدارش ذبح نمودند و رابطشان را از قلمرو حیات دوزخ صنعتی آخر الزمان بیرون کشیدند، به نور معارف ما بر خلق جدید وارد شدند. در آخرین مرحله از سیر من در خلق، در رجعت از حق و به همراه حق، آن هم در حالی که خود در تنها ترین و رنجور ترین و بیپناه ترین دوری زندگی به سر می بردم، آن هم با حکم زندان در دست، زن جوانی که از مظالم قومی بس نژاد پرست و شقی به تنگ آمده و به من پناهنده شده بود پناه دادم. علی‌رغم همه تهدیدها و ادابتها و دسیسه های رذیلانه افراد خانوادهش، او را نیز به نزد خودم به محضر خداوند آوردم و با هم بنای یک همزیستی الهی را نهادیم، یعنی زندگی فقط برای خدا. به این هجرت و بنای خلق جدید و ذبحی عظیم بر علیه ظلم نژاد باعث آن سفر 20 روزه آذربایجانی گردید که ذکرش گذشت، که این همزیستی ابراهیمی اساس چند سفر و سیر الهی در آفاق گردید که واقعه گشایش آن چشم از قله دماوند و پیدایش آن قلب بر دامنه کوهستان نزدیک جنت المأوایم یعنی تنگه دازگاره حاصل این همزیستی الهی بوده است. آمدن ایشان و آغاز این خلعت جدید منجر به قیامت‌های پیاپی در اطرافیانم گردید که نشانه‌های این وقایع بزرگ در مجموعه آثارم از سال 89 به بعد کاملا مشهود است، که امید است این خلق جدید برخلاف موارد پیشین در همین دنیا به مقصود الهی خود نائل گردد. واقعیت امر این است که امر خلق جدید قلمرو به رحمت مطلقه خداوند است که آدمها را در این قلمرو به غایت همه آرزوهای برحقشان در همین دنیا می رساند و آنها را از بی‌نیازی کامل برخوردار می سازد. پس وظیفه اینان چیست جز شکر و تسبیح پروردگار؟ زیرا هر که به طور مستقیم و غیر مستقیم در این رابطه قرار می گیرد، حتی از رنج و زحمتی به نام خیشتنداری و تقوانیز بی نیاز می شود. اگر اهل شکر و تسبیح حق باشد، تقوای الهی در جانش جاری می شود، به شرط آن که این همه رحمت و نعمت الهی را برای خودش تنفیس نکند و ابلیس نگردد. پس بدان آنهایی که در ارتباط با ما بالاخره به کفر بازگشتند از شقی ترین و خودپرست ترین آدمیان بودند، یعنی رحمت و محبت الهی را تاب نیاوردند و دوباره به شقاوت بازگشتند. فقط به این دلیل که این رحمت و محبت را جز برای خود نخواستند که این آخرین امتحان خدا در زندگی است، که آیا خدا و رحمتش را فقط برای خود می‌خواهند همچون ابلیس؟ آنهایی در رابطه با ما نماندند که نتوانستند شاهد رحمت خدا برای سایرین هم باشند. آنهایی که وجود را فقط برای خود خواستند و برای دیگران جز نابودی نخواستند. خلق جدید انسانی را از دست داده و به جهنم بخل و شقاوت خود بازگشتند. آنهایی که نهایتاً حتی چشم دیدن خود ما را هم نداشتند و احساس می کردند که جایشان را غصب کرده و حقشان را خورده ام. این عین حقیقت اکثری قریب به اتفاق کسانی است که خداوند آنان را به نزد ما آورد در حالی که هلاک شده ای رسوا بودند و به رحمت و کرم حق عزت و سلامت و هویت و رفاه و بزرگی یافتند و مدعی خود ما شدند و رفتند. خداوند از طریق نشان دادن اینان به بنده نشان داد که چقدر ارحم الراحمین است و آنچه که در جهان می گذرد عین این رحمت مطلقه اوست و به راستی اگر بخواهد به آنی عدلش را حاکم کند از بشریت چیزی باقی نمی ماند. خود بنده هم تا قبل از این حقیقت تلخ مدعی خدا بودم و کاسه داغ‌تر از آش و دایه مهربان‌تر از مادر، و از این بابت مرا تنبیه و داغ کرد تا دست و دل از اصرار در هدایت خلق و بهشتی نمودن اشقیا کشیدم و بر جای خود نشستم، بر جایگاه شاهدی مشهود. و اینک باز می گردم بر جایگاه وجود الهی خیشتن با کل حقش و رحمت و عدلش. 48. سیر از خلق به سوی عرش قلب. آدمی در یک کلمه مظهر و مصدر ارادی به ظهور وجود حق و حق وجود از خیشتن است و اثبات این حق در جهان بیرون. این کل علت همه افکار و احساسات و اعمال بشر است و این اراده در آخر زمان که عصر مدرنیزم است به اشد فعالیت و خود آگاهی در بشر رسیده است و این همان معنای ذاتی انتظار عامه مردمان برای ظهور ناجی موعود نیز هست که ظهور انسان کامل می باشد. زیرا طبق باور تاریخی مردمان در قلمرو مذاهب گوناگون این ناجی موعود همه مردم را از اسارت ها می رهاند و امکان وجود مطلق و برحق را می بخشد تا هر کسی همان باشد که باید باشد و می خواهد باشد، یعنی انسان کامل باشد و مظهر حق. و علت همه تنازعات بین افراد و گروه‌های بشری نیز بر سر همین ظهور حق وجود است که گویی با همدیگر در تناقض قرار می‌گیرند و مانع ظهور یکدیگر می‌شوند. مجموعه معارف و آثار ما نیز به یک لحاظ بر محور همین حق قرار دارد، حق ظهور. و این همان ظهور خدا از انسان است، زیرا حق وجود همان خداوند عالمیان است. و همه مراحل سیر و سلوک عرفانی هم در سمت و سوی همین مقصود قرار دارد که آخرین منزلش سیر از خلق و حرکت به سوی خیشتن خیش و استقرار در دل است که عرش وجود می باشد، که عرش ظهور انسان از خیشتن است، زیرا در این مرحله نهایی سالک حق را یافته و اینک با حق وجود بر خود وارد شده و در خود قرار می گیرد. و همه بیقراری های آدمی در خود و خروجش از خود و سیرش در خلق هم حاصل فقدان این حق بوده است، یعنی حق وجود، تا در این سیر حق وجود را بیابد. زمانی از خود خروج کرده و در زمین و آسمان ها و خلق عالم جستجو کرده است تا با حق دیدار نموده و اینک با حق به خانه وجودش باز می گردد و در خود می نشیند تا این خود از خیشتن رخ نموده و حق وجودش را از خود آشکار و اثبات نماید. و این ظهور انسان کامل است که انسان الهی می باشد، دارای وجودی جاودانه با صفات پروردگارش. در این مقام سالک به مثابه عرش خداوند است، همانطور که علی علیه السلام خود را عرش و کرسی پروردگار می خواند. این همان مقام امامت و خلافت است و من اینک در سیر این مرحله قرار دارم، یعنی در راه رسیدن به عرش وجودم و جلوس بر این عرش که همان مقام یگانه شدن با خیش است، با مقام توحید و رضا. حدود 50 سال پیش از خانه وجودم خروج کردم و در جهان و جهانیان به جستجوی حق وجودم برآمدم و حق را به درجه‌ای در آفاق و انفس عالم و آدمیان درک و شهود نمودم و اینک در مسیر بازگشت به خیشتن خیش و در شهر جانم بر آستانه ذات قرار گرفته و در حال جلوس بر این عرش هستم و بلکه بر آن در حال نزول اجلاس می باشم و آثار و معارف این سالهای اخیرم به خصوص از حادثه دستگیری و خونریزی و موتم چیزی جز گزارش این واقعه نیست. یعنی از کتاب نیستی شناسی تا کتاب دیالکتیک دیالکتیک و بخش دوم این کتاب زندگی نامه ام. 2 هفته قبل در بهمن 93 در رویایی دیدم قیامت در آستانه برپایی است و ما بار سفر به این قیامت را بربسته ایم با لباسی آراسته، همچون آمادگی برای جشنی بزرگ و جهانی. که به ناگاه امام زمان را پیش رویم دیدم با همان سیمایی که در واقعه خونریزیم به شفایم آمده بود. از حضرتش با حالتی مسرورانه و تو انبانوی شادی و شوخی مقدس پرسیدم که آیا فرق ربوبیت پروردگار در بنده و شما چیست؟ که فرمود به نزدم بیا و دستم را بگیر. و چنین کردم که به آنی چنان رعشه و زلزله ای چون برق به جانم افتاد و احساس نابودی و فنا کردم و به سجده افتادم و در حین سجده کل کائنات و جهان هستی را کالبدی واحد دیدم که آن کسی جز خودم نبود. و این قیامت من بود در امام و یا قیام امام در من و یا صلات امام در من و صلات من بر امام. زیرا امام همان حق وجود است، زیرا حق الله است و نور الله است و معنای خداوند است. همانطور که امام باقر علیه السلام می فرماید ما معنای خداوندیم و ظهورش در شما شیعیان مخلص. و به مصداق این کلام الهی در قرآن که هر چیزی در جهان در وجود امام مبین ارزیابی می شود. و این حق و قدر وجودم بود که در امام معلوم و آشکار گردید و یا حق امام بود که در بنده آشکار شد و این دو یکیست. این همان معنای ظهور در عرصه غیبت قبل از ظهور جهانی امام است. و هر سالکی که در سیر الالله در آن رفت و برگشت و دو قوس صعود و نزول چون به خود رسید و بر خود وارد شد و در خود مستقر گردید و قامت برافراشت، ظهوری از امام است در هر عصری. و این ظهور برپا کننده قیامت صغرای دوران هاست. همه عارفان واصل سرچشمه ها و مدارج ظهور امام زمان و انسان کامل و جمال و کمال حق در قرون و اعصارند و لذا در ظهور جهانی و نهایی امام زمان نیز با او و از اولیا و وزرای اویند و پس از مرگ باز می گردند. بنده از سن 5 سالگی با واقعه نوشیدن جام بلا در رؤیایی از دست خداوند در شبهای قدر بیدار شده و به خود آمده و از خود خروج نمودم. همانطور که خوابم نیز از آن واقعه از میان رفت و سیر من در خلق و حق در آفاق و انفس آغاز شد که در سال 74 در 40 سالگی به دیدار حق رسیده و به حق ملحق گشتم و حدود 3 سال در حق و با حق زیستم و سپس از حق دوباره به سوی خلق بازگشتم. منتها این بار با حق و به همراه حق در خلق مشغول سیر و سلوک بودم و اشاعه حقیقت و تماشای حق در خلق. که این مرحله 6 نیز به پایان رسید و دوباره با حق به خود بازگشتم و این کل سیر من از خود تا خود بوده است. از خود ظلمانی دهری به خود نوری قیامتی. و این کل جریان خودشناسی، خداشناسی، خلق شناسی و امام شناسی من بوده است. از این منظر واقعی دستگیری و خونریزی و موتم به مثابه تازیانه ای از جانب حق بود تا دیگر دست و دل از خلق بکشم و به خود بازگردم. اصرار من در هدایت خلق مستلزم این تازیانه بود، و بدین دلیل بنده مطلقاً از دستندرکاران آن دستگیری و پرونده کذایی کمترین کدورتی که ندارم، بلکه از خدایم سپاس گذارم و برای آنان طلب مغفرت و رحمت می کنم. آمین. روزی یکی از آشنایان به من گفت که من هرگاه شما را با اطرافیانتان می بینم به یاد فرقه ملامتیه می افتم. فرقه ملامتیه در گذشته یک جریان عرفانی در جهان اسلام بودند که به عمد دست به کارهایی می زدند که مورد طرد و اهانت و تهمت مردم قرار گیرند و بدین گونه کبر و غرور و خودبینی در آنان بشکنند. البته ما باوری به چنین طرز فکری نداریم و بلکه آن را انحراف می دانیم، زیرا انسان طبق شرع مقدس حق ندارد به عمد خود را به تهمت خلق دوچار کند. ولی درباره ما خود به خود چنین وضعی روی داده بود و بسیاری از اقوام و دوستان و حتی مسئولین اداره اطلاعات در این باره به ما هشدار داده بودند که شما در همنشینی با این اراذل و اوباش آبرو و حیثیتی برای خود باقی نمی‌گذارید و اینها در جامعه به اسم شما فساد و فتنه می‌کنند. آری، این یک واقعیت دائمی در زندگی ما بوده است. به عشق بیدار سازی و نجات این تباه شده ترین افراد و خانواده ها. ممکن است که حتی در یک مورد هم موفق به نجات و هدایت کسی نشده باشیم، ولی به قول قرآن کریم اجر و رسالت ما فقط همین است که زین پس هر کسی با آگاهی و اختیار راه هدایت یا زلالت را برمی گزیند. و این همان رسالت آگاهی و اختیار و حق انتخاب بخشیدن به آدم هاست تا راه بهشت یا دوزخ را برگزینند. این همان معنای رسالت عرفانی ماست که کمالش در رجعت از حق به سوی خلق بوده است تا قلب درک اسفل از سافلین که غایت این درک اسفل در واقعه انتشار آثارم در اینترنت و فضای مجازی بود که ذاتاً فضای پورنوگرافیکی است و جنون و جنایت. همه مراحل هفتگانه سیر و سلوک الالله که بنده معرفی کرده ام، زندگی نامه ام بر این مراحل نقش بسته و در اواخر این زندگی نامه بود که به تدریج متوجه این مراحل شدم و لذا دوباره فصول این کتاب را بر همین مراحل نامگذاری نمودم. هر یک از این مراحل هفتگانه در آن واحد دو روی دارد، که روی آفاقی و انفسی است، یعنی باطنی و بیرونی یا عرفانی و شهودی. در طبقات نفس و در جامعه بشری و جهان طبیعت که شاهد این هر دو جنبش در طی این زندگی نامه هستید، که البته از آنجایی که بخش اول کتاب با این دیدگاه نوشته نشد، این مراحل خیلی قابل تفکیک نیست. سید سعودی از خود تا خدا سراسر از دهر می گذرد که دارای سه مرحله نژادی، اجتماعی و تاریخی است. که سه مرحله از سیر در خلق است که در ازلیت تاریخی به محضر حق می رسد. و از این پس سیر در حق آغاز می شود که سیری در اصائه و قیامت وجود است و همه ملاقات های تجلیات الهی در این قلم رو بست که برای ما حدود 3 سال به طول انجامید که دوران اقامت در دازگاره بود، هرچند که مرتباً در حال سفر به تهران و خراسان هم بودم، ولی پایگاه استقرارم دازگاره بود. و پس از خروج از دازگاره که به نوعی با توفیق اجباری و آمدن اطلاعات به آنجا به وقوع پیوست، دوره سیر نزولی از حق به سوی خود آغاز شد که باز هم آن 3 مرحله خلق را داراست: خلق نژادی، اجتماعی و تاریخی جهانی. بنابراین بستر هر دو سیر صعودی و نزولی همانا خلق است در 2 وجه آفاقی و انفسی. این خود دهری عدمی است که از خود در مسیر خلق به سوی حق بالا رفته و پس از دیدار سیر در حق دوباره از همان سیر خلق به سوی وطن، یعنی تن، باز می گردد. منتها این خود اصائه و الهی و به همراه حق است که این بار سیرش در خلق حامل رسالت است تا سرمنزل قلبی که اینک از غیر حق پاک گشته است، یعنی از خلق منزه شده است در جریان رسالت. پس این رسالت هم موجب بیداری خلق و به خود آوردن خلق به مقام انتخاب است و هم منزه شدن سالک از خلق است که قلبش را برای جلوس حق آماده کرده است. و این جلوس خود اصائه و الهی در قلب پاک خیشتن مقام انسان کامل و خلافت و امامت است. و از چنین منظری از وجود است که سالک با امام زمانش در بیرون روبرو می شود و خداوند دیدار می شود در عالم و آدمیان و در آفاق و انفس. اصرار و تلاش و وسواس من در نگارش زندگی نام امنیز یک حکم عرفانی و علی رغم اراده شخصی من بوده است تا ظرف و شأن تعریف و آثار و نزول اذکار و معارف حق پدید آید. و این معارف که همه از اوست در هوا معلق و سرگردان نباشد و در اندیشه خوانندگان دارای ظرف تعین و تحقق بشری باشد و تا حد امکان از سوء تفاهم مبرا گردد. همانطور که نمیتوان قرآن کریم را بدون دانستن زندگانی رسول خاتم دریافت و نمیتوان معارف امامیه را بدون دانستن شرح زندگانی امامان فهم درست نمود و نمیتوان مثلا آثار ابن عربی را بدون علم بر کلیات زندگانیش فهم کرد و نمیتوان آثار مولوی را بدون وقایع زندگانیش درک نمود. و این قاعده شامل هر کتاب و نویسنده اش نیز می شود و بدون دانستن حداقل کلیات سرگذشت زندگانی یک نویسنده هرگز نمی توان فهم درستی از آثار و معارفش حاصل کرد و امکان تفسیر به رأی و گمراهی بسیار زیاد است. وقتی از سیر و سلوک عرفانی سخن می گوییم، سخن از روح سالک است که از تنش خارج شده و در خلق به جستجوی حق وجودش برمی آید تا به سرمنزل حق در آسمان 7 عروج کند و پس از دیدار با حق و مدتی همزیستی با او دوباره باز می گردد، منتها این بار به همراه حق است و لذا صاحب رسالت می باشد در خلق تا دوباره به تن که وطن اصلیش در دنیاست بازگردد و در خود قرار گیرد و محل حضور و ظهور حق شود و انسانیت را معرفی کند و نور هدایت خلق باشد، یعنی یک مهدی، یک هدایت شده الهی. اقتدا کنید به کسانی که خداوند هدایتشان کرده است. قرآن. ولی سیر و سلوک سایر مردمان از طریق ارادت و اطاعت از این مهدی های دوران هاست و لذا راه و روش و وقایع سلوکشان به کلی دیگر است و کسی که بخواهد از زندگانی این مهدی ها تقلید کند کافر و دیوانه و واژگون می گردد. پس این زندگی نامه نسخه پیروی و تقلید در سیر و سلوک نیست ابداً، بلکه فقط و فقط جهت فهم دقیق تر معارف است و لا غیر. همانطور که هیچ مسلمانی قرار نیست پیامبر شود و هیچ شیعه‌ای هم قرار نیست علی شود یا فاطمه سلام الله. این نوع باور سرمنشه بخش عمده‌ای از شرک ها و نفاق ها در اسلام و تشیع و سایر مذاهب الهی بوده است. همه انسان‌های کامل منحصر به فرد و بیتا بودند، پس تقلید جز راه زلالت و نفاق و استکبار نبوده و نیست. همانطور که علی علیه السلام فرموده از ما تقلید نکنید که کافر می شوید. پس بدان هر که خواست پیامبر شود ابو جهل شد و هر که خواست علی علیه السلام شود عمرو عاص شد و هر که خواست خدا شود شیطان گشت. و هر که خواست عارف شود دجال شد. پس مخواه که چیزی و کسی باشی، بخواه که خودت را بشناسی که چیستی و کیستی و از کجایی و در کجایی و به سوی کجایی و از برای چه آمده ای. در تجربه زندگی خودم نیز شاهد بودم که هر کس که خواست مثل ما شود خصم ما شد و رسوا گردید و رفت، چون نتوانست. اراده به مثل کسی شدن یک اراده بخیلانه و شیطانی و مانیخولیایی است. کسی که می‌خواهد پیامبر شود منظورش شاه شدن است. کسی که می‌خواهد امام شود به جای کبوتربازی میل بازی با فرشتگان را دارد. کسی که می‌خواهد عارف شود قصدش جادوگر شدن است و این خطرناک‌ترین شیطانی است که بر سر راه هر انسانی قرار می‌گیرد که با معارف توحیدی با انسان‌های الهی رابطه برقرار می‌کند. آنان که به محض خواندن آثار و به خصوص زندگی نامه که ما احساس می‌کنند که عین خود ما هستند، بدانند که در دام شیطان افتاده‌اند و هنوز مسلمان نشده کافر گشتند. از آنجا که از بسیاری از حوادث و مکاشفات خود در سایر آثارمان سخن گفته ایم، در اینجا تکرارشان نمی کنیم. این کتاب مطلقاً نسخه سیر و سلوک و هدایت الالله نیست، بلکه وسیله است تا خواننده با ما رابطه ای قلبی برقرار کند و از این طریق با معارف سایر آثارمان ارتباطی عمیق‌تر یابد و دچار قضاوت‌های سطحی و تفسیر به رأی نگردد. این کتاب آینه ارتباط قلبی با ماست که فقدان دیدار با ما را جبران می کند. بهترین توصیه در روش مطالعاتی آثار ما این است که اول زندگی نامه ما را مطالعه کنید و سپس طبق ترتیب تاریخ تألیف کتب آغاز کنید که کتاب آیا است است اولین آنهاست. ما تا کنون حدود 500 رساله و 3000 مقاله کوتاه تألیف نموده ایم و چند فقره ترجمه و مجموعه ای از اشعار و داستانهای کوتاه. این اشعار و داستانهای کوتاه مربوط به سرآغاز تمرین قلمزنی ماست که فقط احساسات محض ما را بی هیچ تکلفی منعکس نموده است. این مجموعه آثار تا به امروز به صورت حدود 170 جلد کتاب دستبندی شده و در سایت ها منتشر گردیده و هزاران نفر فارسی زبان آن را دریافت کردند. و خوشبختانه تا اعماق دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و تصمیم‌گیری‌های دولتی و حوزه‌های علمیه ما رفته است که بازتابش در مرحله اول موجب دستگیری و محاکمه ما گردید. ولی اینک شاهد بازتاب این معارف از زبان مسئولین فرهنگی کشور هستیم و همین دیروز در خطبه نماز جمعه تهران شاهد بودیم که آقای ازقدی گویا مطالب مقاله کارنامه فرهنگی انقلاب را بازخوانی می نمود که ما به خاطرش محاکمه شدیم. و این نشان از پیروزی معرفت و صداقت و حقیقت در جامعه است. ایشان اقرار نمودند که این اسلام و شیعه‌ای که بر جامعه و نظام ما حاکم شده همان اسلام آمریکایی و شیعه انگلیسی است که این خود انتقادی ملی دینی امری بس مبارک و امید بخش است و خستگی همه عمرم را جبران می کند و زخمهایم را التیام می بخشد و صبرم را جمیل می سازد. هرچند که هنوز هم سایت هایی که آثارم را منتشر می کنند جملگی فیلتر و حک می شوند و از این لحاظ دولت هایی که تا کنون بر سر کار آمده اند هیچ فرقی با هم نداشته و بلکه در این امر گوی سبقت را از یکدیگر رو بوده اند. و امروز یعنی 17 اسفند 93 به کلی از فضای اینترنتی خارج شدم، یعنی هیچ اثری از ما در این فضا باقی نگذاشتند و این به معنای خروج کامل من از خلق و رجعت به عرش قلب است به همراه حق. و بدین گونه از فار سبعه من به کمال و قایتش می رسد و سراغاز جلوس و استقرار من در خیشتن الهی و مقام یگانگی. و این کل سیر و سلوک بنده از خود است تا خود، از خود عدمی تا خود وجودی. 1. سیر در خود با خود که تجربه نفس اماره و غرایز نجات پرستانه است و حیات عدمی و ظلمانی که اکثر مردم همه عمرشان را در همین مرحله به سر می‌برند که قرآن این جماعت را ناس خوانده است که جز توهمات خود چیزی را پیروی نمی‌کنند. 2. سیر در خلق با خود که عرصه تجربه نفس لوامه و تعامل اجتماعی است و این عرصه هویت متفکران و علما و مصلحین و انقلابیون و دولت مردان می باشد، ولی فقط سالکان فی سبیل الله به نور معرفت نفس از این گذر به حق خلق می رسند و ما بقی دست به انتقام از خلق می زنند و هلاک می شوند. 3. سیر در حق با خلق عرصه تجربه نفس ملهمه و سراغاز ارتباط با عالم غیب است و آستانه آخر الزمان وجود و غایت تاریخ و فقط اهل معرفت نفس در سیر جستجوی حق در خلق است که به آستانه حق می رسند و این اجر خدمت به خلق است. 4. سیر در حق با حق که عرصه نفس مطمئنه و جنات نعیم پروردگار و شهود آیات و بینات و لقاء الهی می باشد که همان شهود خود در حق است و این اوج سیر صعود روحانی است که عارف را با قیامت نفسش روبرو می کند که برای این جانب این مرحله حدود 3 سال در دازگار طی شد. 5. رجعت از حق به سوی خلق و سیر در خلق از منظر حق که مختص مرسلین و عارفان صاحب رسالت است که قلمرو به تجربه و حصول نفس راضیه و مرضیه است و شهود آیات حق در خلق و درک و تصدیق عدالت الهی در خلق و مقام عدل وجودی برای عارف. و این سراغاز قوس نزول از معراج است به سوی خود. 6. رجعت از حق به سوی قلب خیشتن و خروج از خلق و ختم رسالت و الحاق به خیشتن خیش. و این یک دور کامل است از خود تا به خود و این مرحله منجر به شناخت حق در خود می شود و تعویل من به او و این ورود به نفس واحده و عرصه وحدت وجود است. 7. ظهور حق از نفس که ظهور کلمه الله از انسان کامل است و خروج از اقطار زمین و آسمان و مکان و زمان و حصول امامت و ظهور حقیقت محمدی و ولایت علوی. و این آیت سیر نزول است که خود الهی را به خود بشری می رساند. 4. سفر نخست مراحل قوس صعود است و 3 آخر هم مراحل قوس نزول. محور قوس صعود همان نفس یا خود است، ولی محور قوس نزول حق است. همه آثارم از سال 75 به بعد محصول تعلیمات و تلقینات و الهامات امام زمان بوده است. ولذا در یک کلام می گویم که مجموعه این آثار و معارف چیزی جز معرفت و حکمت امامیه نیست. و این بدین معنا نیست که بری از هر خطا هستند، ولی نه خطایی در اصول دین و مذهب و حکمت، بلکه شاید خطاهایی در جنبه اخبار و اطلاعات تاریخی و فن بیان یا علم لغت. زیرا بنده در دین و علوم و حکمت دینی یک انسان امی بودم و هیچ سواد و تحصیلات کلاسیک نداشتم. در پایان مایلم که محوری ترین و بنیادی ترین آثارم را کتاب امروز نوشتم معرفی کنم که جامع همه معارف است و آن تعلیفاتی است که از سال 88 تا کنون پدید آمدند که عبارتند از نیستی شناسی، هستی شناسی عرفانی، آخر الزمان شناسی عرفانی، عرفان تاریخ، توحید عملی، پدید شناسی توحیدی، مذهب اصالت عشق، 9 جلد، قیامت نامه، مبانی عرفان عملی، سر ایمان، راز دهر، خداشناسی امامیه، 7 جلد، حدیث وجود، دیالکتیک و دائره المشارق و المغارب قرآنی. در پایان از همه کسانی که در این راه ما را به هر نیتی یاری نمودند سپاسگزاریم و برای همه آنها در نزد خداوند طلب مغفرت و رحمت می نماییم و امیدواریم که خداوند گناهان ما و آنها را جملگی عفو فرماید. به حق محمد صلی الله و آل محمد صلی الله، آمین.